بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می فرماین لو علم الناس ما فی الندا و صف الاول لستهموا علیه، اگر مردم مصلحتی که در اذان گفتن و در صف اول جماعت قرار گرفتن است و می‌دانستن، قرعه می‌زدن برای او. یعنی در تنازع وقتی می‌دیدن افراد زیادی داوطلب هستن که اذان بگن یا اینکه می‌خوان در صف اول قرار بگیرن و جا نیست، قرعه می زدن. و این نشوندنده جایگاه بحث اذان هست و یکی هم صف اول نماز جماعت که مهمتر از صفوف دیگه هست. صف اول هم باعث حضور قلب بیشتر هست، چون یک کسی جلوی انسان قرار نداره و نصف مشغولیت فکر انسان کمتر میشه. حضرت لقمان علیه السلام به فرزندشون فرمودن پسرم، مبادا خروس از تو هوشیارتر باشه و به اوقات نماز از تو مراقبتر باشه، مواظب باش حیوان از تو جلو نزنه، اون هیچ وقت قابل نیست و وقت نماز رو امکان نداره که غافل باشه یا خواب باشه. داستان هشام ابن ابراهیم رو هم قبلا خدمتون اشاره کردم که خدمت امام رضا علیه السلام سه تا مشکل داشت، هم بیماری ناعلاج داشت و هم صاحب اولاد نشده بود و هم رزقش خیلی تنگ بود و حضرت هر سه مشکل او رو با یک جمله معالجه فرمودند: در خانه خودت صدات رو به اذان بلند کن. این کار سبب شد هم بیماری او خوب شد و هم رزقش توسعه پیدا کرد، صاحب اولاد هم شد. گفتیم میکروب بدون اذن خدا هیچ وقت هیچ تأثیری نمیگذاره، نه میکروب، اصلا کل جهان هستی در توحید افعالی به این نتیجه ما میرسیم. افعال یعنی تمام کارای این جهان، ریشهش تا اذن خدا بالاش نباشه هیچ کاری انجام نمیگیره. حالا ولو یه علت طبیعی هم بالا سر کاره، مثلا ابر اومده و توی دمای خاصی قرار گرفته و این ابر داره ازش باران میاد، انسان موحد که منکر این علت ظاهری نیست، علت ظاهری قبول داره، منطور میگه این علت ظاهری تا اذن پروردگار روش نباشه نمیتونه کار بکنه. میگن توحید افعالی که تمام کارهای جهان ریشهش به خدا میرسه، یعنی در حالی که علتها رو قبول داریم، علت العلل را اراده الهی میدونیم، اون چیزی که علت همه علتهاست، به تعبیر بعضی سبب سازه، سبب رو ایجاد کرده، اون خدای متعاله. از جمله بحث اذان هست که داریم میگیم. چند سال پیش یه بحث رو یه آقای مطرح کرده بود که این دعا چیه در حاشیه مفاتیح، که وقتی دندان درد میکنه با دعا دیگه اجازه نمیده که این درد ادامه پیدا بکنه و تو دعاش داره که آهای حیوان ریزی که در دهان هستی دیگه کار نکن. این حالا تقریبا مضمون دعاست. بعد یه آقایی که اطلاع از مبانی دین نداشت وایستاده بود تو سخنرانیش مسخره کرده بود اینا رو، گفت تا کی شما این مسائل تو کتاب مفاتیح الجنان تو حاشیه هست و دارید میگید برای مردم میخونید. حالا هم البته فراریه، جز همین آدم هاییست که بیدینیش مشخص شد که اصلا دین نداره و اعتقاد به هیچی نداره. اون موقع ما میگفتیم دین نداره، کسی زیاد باورش نمیمد، گفتن چرا دین داره. در صورت این بحث به این همین نتیجه برمیگرده، اگر ما قائل به توحید هستیم، یکی از مراحل توحید، توحید افعالیه و توحید افعالی یعنی همین میکروبی که داخل دندان من هست اذن الهی هم باید بالا سرش باشه تا کار بکنه. و وقتی که من میخوام این چراغ رو خاموش بکنم، دو جور خاموش میکنم، یه جور کلید رو میزنم خاموش میشه کلید، یه جور دیگه هم اینه که به جای اینکه این کلید رو بزنم لامپ رو خاموش بکنم، میرم از ریشه کنترل رو میزنم. اون که مهمتره که کنترل که میزنم دیگه کل چراغ خاموش میشه. حالا این دندون دردم همینه، من بخوام صاف مستقیم میکروب رو بکشم، میرم دارو میگیرم میذارم روش، اما یه مقدار دیدم و وسیع‌تر بکنم یه مقدار میرم عقب‌تر و میگم همین میکروب تا اذن الهی روش نباشه کار نمیکنه. خب میرم یه مقدار عقب رو میرم، میگم خدایا این اجازه نده کار بکن. وقتی خدای متعال اراده بکنه که این کار نکنه، میکروب چیکار میخواد بکنه؟ مگه خودش استقلال داره؟ منطقی آقا چون دین نداشت از دهنش پرید این حرفا را زد، چند تا حرف دیگه هم زده بود البته. ما گفتیم این نشون میده این آقا اصلا مبانی دین و اون مسئله ابتدایش هم بلد نیست و خیال میکنه فقط چرا خاموش کردن به اینه که کلید بزنه. خب یه راه بزرگتر وجود داره، اون که میره کنترل میزنه که راحتتر خاموش میکنه. که ما هم که موحدیم همینه، دو تا راه داریم برای جلوگیری از میکروب، یکی اینکه خود میکروب رو میکشیم، اما راه قوی ترش اینه که میریم ریشه رو میزنیم. منتها همه اینا رو میگم دوره تکرار میکنیم، دین نگفته که راه ساده رو رها بکن آبون از خدا بخواه، این دستور دین نیست، چون راه ساده راه عقلاییه. عقل خدا به انسان داده که باید بره دارو بگیره استفاده بکنه و این میکروب دهان رو بکشه. این متعارفش اینه، دین نگفته این کارو نکن، میگه ضمن این که داری این کارو میکنی حواست باشه که اون دارو هم که میذاری رو دندانت که میکروب بکشه اونم به اذن خدا باید کار بکنه، ولی اون دارو هم اثر نداره. مرحوم پدر ما میگفتن یه کسی رفته پیشه یه پزشکی، یه داروی گرفته بود که این دارو کشنده بوده، اگه زیاد میخورد میکش او رو، لذا در یه درجه خیلی پایینی، حالا من مثالشو من میزنم اینشو عددشو دیگه حالا نمیدارم، مثلا اگه یه مثقال میخورد بیماریش خوب میشد، اما اگه مثلا 10 مثقال میخورد فوری کشته میشد، یعنی سم بوده. و پزشک اشتباهی به جای اینکه 1 بنویسه نوشته بود 10، و داده بود به این مریض، گفته بود برو، و این مریض هم اومده بیرون رفته بود. پزشک یه مرتبه یادش اومده بود که عدد رو اشتباه نوشته و این آقا الان که بره 10 مثقال بخوره درجا کشته میشه، خیلی نگران شده بود، دویده بود دنبال مریض پیداش بکنه، پیداش نکرده بود، خیلی نگران شده بود، خدای من دخیل نشم در کشته شدن یه انسان، من عمدی این کارو نکردم. وایستاده بود همونجا تو مطبش دعا کرده بود، گفت ای خدایی که این اثر رو تو این دارو گذاشتی، خود این اثر رو از این دارو بردار اما من دیگه نمیدونم، این دیگه دسترسی ندارم به این مریض، از تو میخوام اثر رو برداریم. بعد از یه مدتی سرکله مریض پیدا شده، اومده بود به دکتر، متعرض شده بود که آی دکتر شما گفتی پس این ده مثال من بخورم خوب میشه، پس خودم هیچ اثر نداشت. حالا اینم دعا کرد و اثر رو بردار، دعاش که مستجاب شد کلن اثر برداشته شده بود، یعنی حتی یه ذره خوب نشده بود، هم تو مریضش ادامه پیدا کردی. اصلا این خوردن این سمی که خودمون مثل نخوردن. تو احوالات مرحومای قاضی نوشتن که همراه یکی از علمایی که زیاد عقیده نداشته با آقای قاضی، وقت از نجف اینا میمدن به سمت مسجد کوفه پیاده میمدن و اون عالم همراه قاضی هم تو قدم میزده میان تو مسجد کوفه، در به مسجد کوفه بیرونش یه مقدار این سکو مینشینن استراحت کنن که بعد وارد مسجد بشن، چون یه دوازده تا نماز داره این مقدار طول میکشه، بیرون مسجد این مقدار میشینن استراحت میکنن. تو استراحت کردن یه مار بزرگی یه مرتبه پیدا میشه، حمله میکنه به اینا. اون عالم فوری بلند میشه فرار میکنه، چشمش به مار که میفته بلند میشه فرار میکنه. اما آقای قاضی هم تو نشسته بودن. اون عالم تعجب میکنه، میاد عقب‌تر وای میسه، میاد آقای قاضی پس نیومدن فرار نکردن. هم تو نگاه میکنه صحنه رو میبینه ماره چیکار میکنه. میگه دیدم آقای قاضی فرمودن موت به اذن الله، موت یعنی بمیر، به مار گفتن بمیر به اذن خدا، تا اینو گفتن مرد. و بعد اون عالم میاد جلو میده جدی جدی نگاه مارم مرده، باورش نیمه که اینطوری حرف شنوی داشته باشه. وقت رفتن داخل مسجد به اتفاق شروع کردن اعمال مسجد رو انجام بدن. اون عالم وسوسه شد که بالاخره این مار حقیقتا مرد یا سحر و جادویی بود، جلو چشم ما هم چی شد؟ ممکنه تا اومدیم تو مسجد فرار کرده رفته. وسط اعمال رها کرد اعمال و آمد یه نگاهی کردید بله مار هنو مرده دیگه، حقیقتا مرده بود. برگشت دور اعمالش انجام داده. وقت تو بازگشت که میخواستن از کوفه برن نجف، دیگه سب کرد که با قاضی با هم برن، منتها این بار اعتقاد پیدا کرد و به ایشون با اعتقاد میخواست همراه ایشون باشه. یاد آقای قاضی وقت اومدن یه جمله به من گفتن، رفتی امتحان کردی خواستی ببینی که حقیقتا مرده. حالا ببینید مردن مار دو سبکه، یه سبکش همون علتهای ظاهریه که میزنه تو سرش مثلا با بیلی چیزی میزنه دو نصفش میکنه، این یه سبک ظاهریه، این مثل همون کلیدیه که ما میزنیم لامپا خاموش میشه. اما یه سبک بالاتر از اینه و اونه که میگم این مار به اذن خدا به زنده باشه. ما از خدای متعال تقاضا میکنم خدا به اذنی که داری این زنده باشه، و اذن رو بردار به اذن خدا اینو بکش. اونایی که اعتقاد به توحید ندارن اینا رو مسخره میکنن، یا اینا چی چیه؟ تا کی اعتقاد به این خرافات داری؟ مار که با این چه کشته نمیشه که؟ مار حتما باید بزنی تو سرش، سرش رو متلاشی بکنی تو کشته بشه. اینا همه آدم های ساده ای هستن که علت رو فقط با چشمشون همین علت ظاهری میبینه، همین کلید چون چسبیده به لامپ میگه این کلید رو بزن، اما حواسش نیست که پشت این کلید میخوره کنترل برق، پشت کنترل برق میخوره به اون مولد برق که از اونجایی که داره برق تولید میشه، اونجایی که قطع بشه دیگه نه هیچ کار است. اینا ما که اعتقاد به توحید داریم نه رو باید بدونیم، اگه خدای متعال اراده بکنه کل جهان اصلا معدوم میشه، نه باید بدونیم. منتها موحد علتهای ظاهری و منکر نیست، علتهای ظاهری کار خودشو دارد میکنه، ما هم موظفیم علتهای ظاهری عمل بکنیم. یعنی اگه باید بریم دارو استفاده کنیم، میریم مراجعه به پزشک میکنیم، دارو مینویسه، میریم دارو رو تهیه میکنیم میخوریم، اما میگیم ای خدایی که اثر رو تو دارو تو قرار دادی، اون اثر رو تو این بدن من قرار داد تا این بدن من مؤثر واقع بشه. خدای متعال نمک رو شور قرار داده،
اثر رو کسی مخلوق این کارو نکرده، خدا این کارو کرده. اون خدایی که اثر شوری رو تو نمک گذاشته، شیرینی رو در شکر گذاشته، هر وقت هم بخواد این اثر رو اثر میاندازه، اجازه نمیده دیگه کار بکنه. حالا تو بحث اذان هم همینه. یارو ما که موحدیم باید دقت بکنیم که یکی از راه‌های معالجه بیماری هم همینه که تو بیمارستان افرادی باشن تو قسمت‌های مختلف، تو بخش‌های مختلف صبح و ظهر و شب بلند اذان بگن. امام رضا علیه السلام می‌فرماند این صدای بلند اذان گفتن جلوی بیماری رو می‌گیره. وقت اگه این با حلقوم ها، چون من تو بیمارستان در رادیو رو گذاشته یا تلویزیون رو گذاشته، اصلا توجه به این نکات هم نداشته. وقتی انسان درکش پایینه همینه، خیال میکنه که همه چی هم میدونه. نه اینطور نیست. خیلی مسائل هم هست که باید بالاخره امام زمان علیه السلام بیان یاد ما بدن. ما خیلی نکات رو نمیدونیم که حالا این یکیشه داریم نگه. اونها میگن و سرش هم تو همینه. ما هم عمل میکنیم، نتیجه هم میگیریم. فکر نکنید از این نکات خیلی تا به حال نتیجه گرفته. و حتی شیاطین ظاهری رو این روایت دارد ان شیطان اذا سمع الندا هرب. خوندیم قبلا شیطان وقتی صدای اذان میشنه فرار میکنه. حالا این شیطان انسی بگی، شیطان جنی، همه اینا ممکنه. بیماری خوب میشه، نه یه بار دوبار بگه دو فور بگه ببینم خوب شد یا نه، نه باید مرتب بگه. بالاخره این کپسول هم میگه 800 یه بار باید همتون مرتب چند روز بخوری تا خوب بشی. ولی که دو رو بخوره دیگه نخوره، گاهی وقتا بیماری نه تنها خوب نمیشه، تازه مقاوم هم میشه، بدتر میشه. بزا میگهد ادامه بده این داد رو، دوره درمان تکمیل بکن. اذان هم همینه، سه وقت اذان گفته میشه، این دوره درمان هم تو تکمیل میشه، میره جلو، یواش یواش میبینه که حالش خوب شد. چی شد؟ این میکروب اجازه کار کردن نداره. صدای اذان که میره بالا شیطان فرار میکنه. ما با طلاب یه جا رفته بودیم، برای تفریح رفته بودیم، رفقا نشستن میخواستن ناشتای بخورن، تا نشستن دن یه خانواده اومدن، اونا وضع حجابشون خوب نبود، خیلی ناراحت شدن که حالا اینا مزاحم ما میشن. من گفتم ولی من اینا فرارشون میده. گفتن چطوری؟ گفتم ولی ببین وقت اذانم نبود، هم تو ایش چون وقت اذان نبود فریاد نزدم، تو آیسته گفتم الله اکبر، شروع کنم یه اذان بگم. اون این روایت هم میدونستم که یکی از راه فراری دادن انسانهای کثیف اذان گفتنه دیگه. انسانهایی که دین ندارن رعایت نمی کنن نواست شرعی رو، همینطور همه جا رو آلوده میکنن، خیال میکنن آلودگی فقط اینه که هوا مثلا چقدر چند درجه آلودگی داشته باشی. آلودگی بدتر از اون ایناست. و بعض زننده هم تو میرن مزاحم همه میشن. ما شروع کنیم اذان رو بگیم، اونا هم یه عقبتر اصلا صدا ما رو نمیشنیدن، نه اینکه هم تو آیسته فقط باید رفقا میگفتن. هم تو شروع کنیم اذان رو بگیم اینا پا شدن. یه مقدار دیگه رفتیم جلوتر، دیم اساسشون رو جمع کردیم. تا اذان تمام نشد و سارا ماشین رو رفته. این آثارش انسان خیلی راحت میتونه اینا ببینه. فقط کوت و فن دنیا رو اگر تو این روایت ها انسان بررسی بکنه خیلی چیزا اسرار دستش میاد. خب یه جمله هم عرض بکنم راجع به اجابت مؤذن که صحبت شد. گفتیم وقتی یه نفر توی محیطی اذان میگه دیگه بقیه بلند نمیخواد اذان بگن، دو نفر بخواد داد بزنن صداشون رو تو هم میاندازن، یه دو نفر نمیخواد که بناس اعلان بشه و اعلان با صدای یه نفر تمامه دیگه. نفر بعدی میخواد اونم اعلان بکنه، برد از محیط برد بیرون توی یه محیط دیگه بیسته، یه جای دیگه اذان میگه. اما تو اون محیط مثلا تو فضای اینجا یه نفر که اذان میگه، ادب اینه که بقیه همه گوش بکنن دیگه، کسی حرف نزنه، قرآن نخونه، دعا نخونه، همه صحبت قطع میشه، همه گوش میدن و فقط اجابت میکنن. اجابت دو تا معنا داره. یه معنیش اینه که جمله به جمله که تمام میشه، مثلا معظم گفت الله و اکبر، سر میکنن تا اکبرش تمام بشه، بلافاصله اینایی که نشستن آهسته میگن، نه بلند، همه آهسته میگن الله اکبر. اینو میگن اجابت المؤذن. فرمود امام هفتم علیه السلام فرمود تقلید از مؤذن باعث افزایش رزق انسانه. یکی از راهی که رزق انسان زیاد بشه اینه که گوش بکنه و هر جمله‌ای که مؤذن گفت تقلید بکنه. حالا یه جمله‌ای هم شهید دارن در شرح لمعه و من اصل روایتش رو ندیدم، بررسی کردم روایت‌های، اما احتمالاتی میدن که حالا اینجا نمیخوام عرض بکنم که چی. منتها ایشون 6 تا حیه داریم تو اذان، میگن حیه علی الصلاة و حیه علی الفلاح و حیه علی خیر العمل، که این هر کدوم دو بار گفته میشه. میگن تو این 6 تا جمله کسانی که دارن میشنون دو جور میتونن تقلید بکنن. یه جور اینه که همون جمله رو مؤذن رو تکرار بکنن، و جور دیگر اینه که وقتی مؤذن میگه حی علی الصلاه، اینایی که نشستن میگن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ذکر حوقله بهش میگن، یعنی میتواند حوقله بگه. خب علی حال چه این باشه چه اون باشه، اونش حالا زیاد تفاوتی نمی کنه. مهم اینه که انسان احترام بگذاره به ندای دین. وقتی بلند میشه صدای اذان دیگه احترام بگذاره، دیگه حرفای دنیای همه قطع بشه، دیگه سخن خدا اومد، سخن غیر خدا دیگه قطع بشه دیگه. و عجیبه، بعضی هم من دیدم بزرگترها دارن حرف میزنن، بچه که حرف میزنه خیلی ناراحت میشه و میخوان ادب یادش بده، میگن تو حرف بزرگتر ندو، پابرنده ندو، مثلا ادب داشته باش، بذار بزرگتر سخنش تمام بشه. اینا رو خوب یاد بچه میده، اما خودش کمال بی ادبی انجام میده وقتی سخن خدا گفته میشه تو حرف خدا حرف میزنه. این ادب پس کی باید یاد ما بده؟ ما که اینا رو یاد یه بچه میخوام بدیم، خودمون که بدتر از بچه داریم میکنیم، بچه عقلش کمه. وقت ما چی داریم میکنیم؟ ما زشتی کارمون خیلی بیشتره. که از این طرف هم فرمود باعث افزایش رزق. یه جمله من از قدیم یادمه، اینم باز روایتش ندیدم هنوز، اما یکی از بزرگان میگفتن اینا که تو اذان حرف میزنن وقتی میخوان از دنیا برن لال از دنیا میره، و این جریمه یه حرف بی جاییست که زده، یه مقدار حرف زیادی زده، این سهمشو یه مقدار خدا کم میکنه، میگه اینجا تو توهین کردی و زیادی حرف زدی، پس یه مقدار کمت میذارم، و اون از آخر کار یه مقدار کم میشه. خوب نیست انسان یه چنین کارایی بکنه که مستحق مجازات پروردگار بشه یا رزقش تنگ بشه، و بعدم که من نمیدونم از کجا دارم چوب میخورم. علی حال این یه راه اجابت مؤذنه. راه دومم تو روایت باز داره که منظور از اجابت، اجابت به نمازه، چون مؤذن داریم که حی علی السلام، بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی رستگاری، بشتابید به سوی بهترین عمل، داره داد میزنه، هم که بشتابید. اول میگه حی علی الصلاه. چرا حی علی الصلاه؟ دلیلش اینه که این صلات فلاحه، چون رستگاریه. چرا رستگاریه؟ میگه به خاطر که خیر العمله دیگه، حی علی خیر العمل. وقت میگه اجابت مؤذن اینه که وقتی اون میگه بشتابید، شما میگه چشم، کار دنیایتون رو تعطیل کنید و بدوید. پیامبر فرمودن اجابت مؤذن، کسی که اجابت بکنه دعوت مؤذن رو، چنین کسی به مسجد نمی رود مگر اینکه مؤمنی باشد که اهل بهشته. ضمانت پیامبره که برای مؤمنی که این کار رو میکنه. خب نکات دیگری هم هست، من چون چند تا سوال شده این سوالات هم عرض بکنم. گاهی گفتن تو مسیر اگه بخوایم اذان بگیم آیا وهن مذهب پیش میاد یا نه؟ وهن دیگه تشخیصش با خودتونه. نه، تو مسیر معمولا وهن نیست. و فرض کنیم با موتور دوچرخه دارید مسیر میاد، حالا اذان هم شد، اذان هم تو بلند اذان بگید و برید، کسی وهنش نمیاد، این صدای اذان کسی نه مسخره میکنه. وهنی که گفتیم توی محیط ثابت، مثلا تو اتوبوس، اتوبوس عمومی، اونجا بخواید حالا اذان بگید، شما هم تک هستید و شما یا الله اکبر بگید، یه چند تا اینا هم که دین ندارن حالا یه فحشی بدید، مثلا یه لفظ هرزه‌ای بگه، اونا که دین ندارن فرهنگشون هم پایینه دیگه، یه حرف زشت بزنه بقیه هم هری بخندن. توی چنین جایی که احساس کنید اینطور نکنید. اما اشکم تو همون اتوبوس اگر 5 نفر 10 نفر با همی، نه دیگه، اون وقتی چند نفر با هم باشید که مطمئنید که وحی نمیشه، کسی نمیتونه توهین بهتون بکنه و میتونید اذان رو بگید و اون چند تا دیگه هم حتی میتونن همراه شما اذان رو بگن. سوال دیگه کردن، آیا مواقعی که بعضی اتومبیل‌ها مداحی یا زیاد کردن وظیفه تذکر داریم یا نه؟ بله اشاره بکنید، حالا گاهی مداحی خیلی بلند بشه اینا، حالا چه مداحی بشه چه هر چی دیگه، صدا رادیو رو مثلا خیلی بلند گذاشید، آخرش ما باید این درکمون رو برد بالا و بفهمیم که ما حق نداریم تو فضای عمومی، تو خیابان، تو نمیدونم در مغازه، صدای رادیو رو، صدای ضبط رو جوری بزنیم که دیگری بشنوه، مگر اینکه او خودش بگه، بگه من میخوام بشنوه، خب میخوام بشنوه، بیا جلوت. حالا تو حالتهای ابتدایی باید یه گوشی انسان تهیه بکنه، خود راننده به خصوص این وظیفه رو داره، یه گوشی تهیه کنه تو گوشش، صدا رو گوش کنه، کی مانعش میشه؟ خودش گوش کنه دیگه، میخواد کار حرام بکنه یا حلال، به ما چه دیگه؟ مشکل اون وقتیه که میخواد تبلیغ بکنه و صدا رو میخواد تولید بکنه، فضای دیگران رو اشغال بکنه. باز سوال شده اگه اذان صبح باعث تنفر اذیت همسایه بشه، خصوصا اینکه همسایه مریض باشه، آیا بازم وظیفه داریم؟ خب بله دیگه، ما اصلا داریم همین نمیگه، میگیم از اون بگی که مریضش خوب بشه دیگه، شما اصلا بحث سر همینه که چون از آن نگفتیم این مریضی زیاد شده. یه زمانی بود در مغازه از آن میگفتن، خیلی قدیم هم نه، خود ما هم یادمونه از آن بیشتر گفته میشد در مغازه ها، اون پیرمردهای متدین خدا رحمتشون بکنه رفتند و ای دیدین به جاش یه جوانهای اومدن اطلاعاتی کمتری از دین دارن و چندان اهمیت نمیدن به مباحث دینی، وقت اون قدیم برکت هم خیلی زیادتر بود، رعایت میکردن مسائل شرعی رو و کار خلاف کمتر انجام میگیره. حالا میبینیم خیلی مسائل دیگه هم وجود داره و هرچه میریم جلوتر دستورات دین رو کمتر رعایت میکنیم. همینه صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ای هلال زینب ای ماه شب اول من که هنوز کامل نشده بودی غروب کردی ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا ای پاره قلبم حسین ایش فکرشو نمی کردم مصیبت ها همه مقدر شده باشه، یعنی در حالی که همشو از قبل خبر داشتم میدانستم مصیبت ها رو اتفاق خواهد افتاد، اما باور نمی کردم یه روزی بالاخره فرا برسه.
سر شما رو در مقابل خودم بالای نیزه ببینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا رحمت تو بر ما نازل فرما، باران ظاهری رو هم بر ما نازل بفرما، ظهور امام زمان رو بر ما نزدیک فرما، زیارتشون رو با معرفت به زودی نصیب من فرما، ما رو بنده خوب خودت قرار بده و از شر شیطان ما را دور گردان، ما را معظم و مروج شعائر دین خودت قرار بده. پروردگارا حامیان دین، علما، مراجع، رهبران بر نظام اسلامی همه را حفظ فرما، دشمنان را نابود کردان، بیماران را شفا عطا فرما، امواتمون را رحمت فرما. جاه محمد ما.